من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما ابتداء اسعد الله ایامکم. امروز روز ولادت با سعادت وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها است. و زینب کبرا شخصیت خیلی فوق العاده است. به تعبیر مرحوم ممقانی، ایشان ممثل فاطمه زهرا سلام الله علیها و میشه گفت فاطمه ثانیه است برای ما و مظهر اون شجاعت و بیان و بسیاری از جهات پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. و تعبیری هم که ایشون دارن زینب و ما زینب و ما ادراکم از زینب، این تعبیر رو ایشون دارن. و حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تعبیری که ایشون دارن که از زینب کبرا شریکت الحسین در نهضت کربلا، در این قیام، در این مجاهده شریک و همتای سید الشهدا است و این بانوی بسیار بزرگی است، بسیار جلیل القدر است. امیدواریم که خداوند به ما توفیق معرفت شأن و مقام این بانوی بزرگوار رو عنایت بفرماید و ما با این قنایی که در داشتن این بزرگان داریم، یعنی مثل زینب کبرا یک الگو بسیار ارزشمند در بین ما هست، این قنای بزرگی برای شیعه است وجود این بزرگواران که حتی دیگران مخالفین، حتی غیر مسلمانان برای ایشون نسبت به ایشون کتاب نوشتن، تحلیل کردن، تجلیل کردن. شاید خود ما این اندازه روی شخصیت ایشون کار نکرده باشیم، اما ایشون مقام خیلی والایی است، مقام خیلی بزرگی است و ما در بزرگی مقام ایشون فقط به همین مقدار اکتفا میکنیم که در اون مجلس ابن زیاد وقتی اون مردک تعرض کرد زبانن و الحمدلله الذی خذلکم و قتلکم و این تعبیراتو کرد، یک جمله این بانوی بزرگوار داره، این جمله و ما رأیتو الا جمیلا. این کدوم عارف، کدوم حکیم، کدوم آدمی که اوج معرفت رو طی کرده باشه میتونه به کنه این جمله برسه و ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو الا جمیلا. این تعبیر از این بانوی بزرگوار و این نشان میده که این اتصال به اون دریا و اقیانوس معرفت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست که اینجور تجلی میکنه و اینجور خودش رو نشان میده در این بانوی بزرگوار و در سخن این بانو. اصلا قدرت در مقابلش به حساب نمیاد، به حساب نمیاد. یه وقت یه شرایطی هست که انسان در شرایط عادیه، اون وقت بعد میگن که در مقابل ظالم میایسته. در یک شرایط واقعا تحقیرآمیز، در شرایط اسارت، ریسمان به بازوش بسته شده و یک سر ریسمان به گردن امام زین العابدین و تمام این اسرا رو این وسط به ریسمان بستن، خسته آزرده در تمام شهر اینها رو چرخوندن و مورد توهین قرار دادن، به قول ما شخصیتشون رو له کردن، شکستن، گرسنه هستن، غذا بهشون ندادن. در این شرایط مقابل این ظالم قرارش میدن، اما چه میکنه؟ یک ذره کوتاه بیاد، یک قدم عقب بنشینه، به هیچ وجه، به هیچ وجه. ابن زیاد در اون مجلس از هیچ توهین و تحقیری فروگذار نکرده. اولی که زینب کبرا وارد میشه، من هاذه المتکبره، این تعبیرشه. چرا؟ برای اینکه زینب کبرا سینه رو سپر کرده بود، با گردن افراشته وارد شد بر این ظالم. اما نه تنها زینب کبرا شکسته نشد، بلکه ظالم رو شکست. نه در اون مجلس شکست، بلکه در تاریخ شکست، بلکه در میان جمع شکست. و امروز اون چه که باقی مونده سیطره اون ظالم و ظالمی نیست، این سیطره و عظمت زینب کبراست که باقی مونده و همه آزادگان عالم و همه کسانی که در این مسیر اصلا جدای از دین و آیین در مسیر آزادگی و حریت قدم بر می دارن، اینا در مقابل شأن و مقام زینب کبرا سلام الله علیها کرنش می کنن و خضوع می کنن. امروز روز ولادت این بانوی بزرگوار است و از بعضی از بزرگان، بعضی از کسانی که به هر حال درجاتی داشتن که تشرفی پیدا کرده بودن، حضرت سفارش فرموده بودند که همیشه دعا کنید در پیشگاه خداوند که خدایا به حق عممون زینب کبرا فرج بن رو نزدیک کن، به حق زینب کبرا، اون شأن و مقامی که زینب کبرا پیش خدا داره، که آقا حجت ابن الحسن که ناموس خلقته اجل الله تعالی فرجه و شریف میخواد که از خدا وقتی دعا میکنید برا فرج من، خدا رو به حق عممون زینب کبرا قسم بدید. این شأن زینب کبرا است و امروز روز ولادت این بانوست و روز بسیار مبارکی است. امیدوارم خداوند این عید سعید رو بر همه ما و عامه شیعه مبارک کنه و عیدی ما رو گشایش و فرجی شامل کامل در همه شؤون شیعه قرار بدهد انشاءالله. اما بحثمون، ما در تحلیل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در این بحث احکام وضعیه وارد شده بودیم که دارای فوائد و نکاتی است که انصافا در این باب روشنگری داره و بعد وارد بشیم در اختیار خودمون و مطلب رو تمام کنیم. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه خب اموری ترسیم میکنند در امر خامس از اموری که ترسیم میفرمایند، میفرمایند مجعولات شرعیه، این از قضایای شخصیه نیست بلکه قضایای کلیه حقیقیه است. منظور از قضیه حقیقی قضایایی هست که لازم نیست در وقت انشاء حکم موضوع موجود باشه، بلکه فرض وجود موضوع در جعل حکم کفایت میکنه. مولا موضوع مفروضی رو در ذهنش میاره، بعد به نحو کلی و بعد حکم رو بر اون موضوع مفروض بار میکنه. اینجا ایشون میفرمایند هیچ تفاوت نمیکنه در این جهت که این مجعولات شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستن، که این مجعولات شرعیه تأسیسیه باشن یا امضائیه باشن. چه در احکام تأسیسیه که شارع جعل وجوب می کند بر یک کلی حقیقی، یا در مواردی که جعل امضائی هست، یعنی شارع میاد اعتبار عقلایی را موضوع قرار میده و با جعل امضائش میکنه، امضاء او جعلیست، قرار میده امضاء و تأیید خودش رو پای این اعتبار عقلایی، هیچ تفاوت نمی کنه. منتها ایشون میفرمایند که تفاوت این است که موضوعات تکالیف در تکالیفی مثل وجوب و حرمت، این از مخترعات شرعیه است، مثل خود تکالیف. همونجور که شارع تکلیف را جعل میکنه، موضوعش هم جعل میکنه. به بیان ایشون وارد متعلق نمیشه، ایشون وارد موضوع میشن، خیلی فنی هم وارد میشن. میفرمایند مثلا شارع میاد عاقل بالغ مستطیع را موضوع برای وجوب حج قرار میده. خود وجوب حج جعل مولا و اختراع مولاست، مولا این جعل رو انجام داده. موضوعی هم که برای این جعل اختیار کرده عاقل بالغ مستطیع، خودش قرار داده، البته این رو مبنای این است که حالا استطاعت موضوع شرعی باشه، ما موضوع عرفی گرفتیم، حالا داستان دیگه است. علل مبنا اینجا عاقل بالغ مستطیع را او آمده و موضوع برای وجوب حج قرار داده، اینم از امور اختراعیه شارعه. این در موضوعات تکالیفه. در موضوعات احکام وضعیه که شارع در احکام وضعیش هم موضوع داره، همونجور که احکام وضعیه مجعول مولا هستن، موضوعات احکام وضعیه هم مجعول مولا هستن. مثال میزنن ایشون اون وقت در این احکام وضعیه و موضوعاتش تارتن این احکام باز امضائیه است، تارتن تأسیسیه است. برای احکام وضعیه‌ای که تأسیسیه است و موضوعش رو شارع قرار میده، ایشون مثال میزنن به سیادت، که سیادت و فقر شارع آمده سیادت و فقر را موضوع مصرف مثل سهم ساده، مثل زکات و امثال اینها قرار داده، شارع قرارش داده. موضوع رو خودش درست کرده سید هاشمی، موضوع رو خودش درست کرده فقیر، اولی رو موضوع برای سهم ساده قرار داده، دومی رو موضوع برای زکات قرار داده. این رو مثال میزنه ایشون در احکام وضعیه تأسیسیه. و بعد ایشون میفرمایند که دومی که احکام امضائی باشه عقد، مثال میزنن سبق و رمایه، حیازت مباحات و امثال اینها از موضوعات و اسباب عرفیه ملکیت، که اینها رو شارع نیامده سبب ملکیت قرار بده، نه در عقد بیع، نه در هبه، نه در سبق و رمایه، نه در حیازت مباحات. عرف این کار رو میکنه، قبل از اینکه شارع بیاد کسی زمین مباهی رو وقتی میرفت تصرف میکرد و کشت میکرد مالکش میشد. در سبق و رمایه همینجوره، عرف اینجا حاکم هست، شارع آمده این موضوع عرفی رو به اصطلاح اخذ کرده، مورد تأیید قرار داده و این رو سبب و علت ملکیت قرار داده با یک دخل و تصرفاتی که خود شارع میکنه. بعد ایشون میفرمایند که سبب شرعی در این موارد در واقع همون سبب عرفی است، منتها شارع تصرفاتی درش کرده و اینجا ماهیت سبب از مخترعات شرعیه نیست، ماهیت سبب عرفیه، اما شارع با تصرفاتش این رو داخل میکنه در اراده تشریعیه، داخل میکنه در عنوان جعل. خب این تقسیمایی که ایشون کردن موضوعات تکالیف و موضوعات احکام وضعیه، ایشون میفرمایند بله بله مشکل هست، بله مشکل هست، بله. چون ببینید تعبیر ایشون اینه، من این عبارت رو میخونم: و اما موضوعات و احکام الوضعیه فقط تکون و تأسیسیه و قد تکون و امضائیه که نفس الحکم الوضعی کل اول که اخذ سیادت و الفقه، منتها ایشون موضوعا لتملک قرار داده نه موضوعا لوجوب مثلا صلاح ساده. این به اصطلاح نظر مبارکشون اینه، من توضیح میدادم و حس کردم تا شما فرمودید که اینجا اگر وجوب پرداخت خمس باشه یا وجوب پرداخت زکات حکم میشه حکم تکلیفی، نه ایشون آمده اینها رو موضوع وضع قرار داده، یعنی خود سیادت ملکیت میاره نسبت به سهم ساده. در باب خمس هم ما گفتیم که حتی در زکات هم نسبت به فقرا همینجوره، که اینجا ملک ملک شرع نیست، یعنی ملکیت سهم سادات شأنی ساداته. یعنی چی شأنی ساداته؟ یعنی این نیست که الان من چون سیدم بیام بگم یالا مالمو بده بذارم تو سر بابا چون این سهم سادات بده کاره، نه شأنیه. اون وقت تعیین به ید خودش قرار داده شده و در این شأن هم فقر اخذ شده. یعنی سیدی که امکانات داره حق نداره این سهم سادات رو به اصطلاح چیز کنه، ولذا ایشون مثالی که میزنه اینجور مثال میزنه که سهم به اصطلاح عنوان سید اینجا موضوع هست برای ملکیت برای سهم امام، و فقر موضوع هست برای ملکیت نسبت به زکات. زکات هم همین جوره، زکات ملک فقراست اما ملک شعنیه نه ملک شخصی، این تفاوت میکنه. مثل اینکه ما مثلا میگیم که خود خمس سهم سادات، حالا روی مثلا که اینکه اصلا ملک باشه یا نه مرحوم آقای اسدالحسن اینجا نظری دارن دیگه، اینجا ملک هم باشه ملک شعنی حاکمه نه شخصی حاکم. یعنی این مرجع تقلید اگر افتاد و مرد، این سهم امامی که پیشش هست به ارث منتقل نمیشه. توجه فرمودی؟ اینکه حتی گفته میشه، حالا ما این نظر رو داریم دیگه، بعضی از آقای ممکن نداشته باشن، اینکه تملک کنه پد ملک شخصی بشه، اینجور نیست، ملک شعنیست، مثل ملکیت امام لبیت المال. توجه فرمودید نسبت به بیت المال امام ملکیت شعنی داره، ملکیت اضافه است، حالا اسم ملکیت ما میاریم اضافه است، گاهی اضافه اضافه شخصیه، گاهی اضافه اضافه شعنیه. در اینجا اون چه که ایشون مثال میزنن که موضوعات احکام وضعیه نسبت به احکام وضعیه هر دوشون طرف مجعول مولا هستند، و در این موضوعات هم گاهی از اوقات تأسیسی هستند، مثل اینجا که فقیر یا ساده، خب در عرف ساده اضافه ای نسبت به سهم سادات نداره، در عرف سهم ساداتی وجود نداره، یا زکات به اون صورت وجود نداره، یا فقرا موضوع بودنشون، این روشون تأسیسی میدانه. در قسم امضایی بی سبق و رمایه حیازت و امثال ده ها رو موضوع برای ملکیت میدانه. اون وقت بعدن ایشون خواهد آمد و این مطلب رو میفرمایند که در این نواره ما موضوع میگیم، سبب میگیم، شرط میگیم، اینا تعبیرات مختلفه، اینا همش به هم بر میگرده. یعنی بی سبب ملکیته، یا بگیم بی شرط ملکیته، یا بگیم بی موضوع، این فرق نمی کنه با هم دیگه، همش یکیه. این بیان ایشون. البته بفرمایید. بله، حالا اون داستان دیگه است. ببینید شاره، ما شکی نیست که در اینجا اینم قبلا گفتیم، ما موضوعات شرعی داریم، شارع بله معمولا حکام قانونگذار میاد عرضم به حضورتون که رو موضوعات موجود خارجی احکام خودش رو میبره، اما گاهی در مواردی موضوع خودش درست میکنه. مثلا الان در مجلس قانون میخوان بگذرونن، سربازی که الان میگن دیگه، مثلا سربازی که این دو سال باید خدمت سربازی بکنه، اما در اینجا این سرباز به حساب هر اولاد، هر بچه‌ای که داره 4 ماه از خدمتش کم میشه. این موضوع رو آیا قانون داره اخذ میکنه یا در عرف اخذ شده؟ قانون داره اخذ میکنه، این میشه محترمه. این فقط کار شارع نیست، ولذا در خیلی از اوقات مالیات برای مشاغل مختلف قرار میدن، اما مثلا بیان بگن که مشاغلی که میان و این از قیمت خرید خودشون 5% بالاتر، البته این از محالات بفروشند، اینها مالیات ما برای اینها این مقدار خواهد بود. ببین همون مطلب ناینی که برمیگرده به شرط، اجازه بفرمایید، نداره اشکال نداره، نه اینا یکم حوصله کنید، یکم ببینید اینجا شما میفرمایید تخصیص داده، خیلی خوب، این تخصیص یعنی چی؟ یعنی موضوع جمع کرده. اجازه بفرمایید مولا، موضوع عام شاملش نیستی که، جمعش کرده، این موضوع جمع کرده، خاص کرده. پس این یه عنایتی به این داشته شاره، قانونگذار یه توجه خاصی مبذول کرده، موضوع مورد نظر خودش رو انتخاب کرده، این میشه اختراع. ما اختراعی که میگیم، حالا اینا یه کمی حوصله کنید، ما اینم خواهیم گفت خودمون که ما در اجازه فرمایید در وضع شرعی ما این رو بعدا میگیم برای اینکه این احکام وضعی رو ما می‌خوایم تقسیم بندی جدید نه جدید حالا مثلا یه قد جمع و جور تر بیایم بگیم احکام وضعی شامل میشه هم در مورد موضوع درست کردن هم در مورد حکم درست کردن هم اون جایی که شارع تصرف حکومی میکنه اینه ما از احکام وضعی میدونیم مثلا حالا این حرفا خودمون رو جلو انداختیم به حساب سوال شما مثلا صحت و بطلان خب در کلام مرحوم نائینی هم بود دیگه صحت و بطلان از امور مترتبه بر تکالیف جز تکلیف نیست اما اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینکه صحت یعنی مطابقت معتیان به با مأموران به صحت اینه انطباق هم عقلیه درست شرعی نیست یا امری که شده این معتیون به مطابق اون امر هست مطابق مأمورون به یا نیست این امر عقلیه اما شارکاهی از اوقات بیاد اینجا چی تصرف میکنه میگه با وجود این که معتیون به مطابق مأمورون به نیست اما من صحیح میدونمش اینجا چکار کرده شاره اینجا وضعه اینجا وضعه جعله منتها جعلش رو چجور ابراز کرده با حکومت توجه فرمودید این تعابیری که شیخ داره اینم داخل در این جهت میشه یعنی ما از همون مسلکی که از خود شیخ یاد گرفتیم حکومت رو به خود شیخ اینجا اشکال میکنیم اینجا انتزاعی وجود نداره انتزاع از چی میخوایم بکنیم آیا این صحت صحت عقلیه یا این صحت خاص صحت شرعی وقتی میاد میگه من ادرکه برای بعضی از آقایون روز قبل گفتم وقتی میاد میگه من ادرکه رکعتا من الوقت خب اینی که من واجب رو آوردم در سه رکعتش در وقت واقع نشده این مطابقت معتیون به ما مأموران به که نیست اما وقتی میاد میگه من ادرکه حالا شما بگی توسعه داده در دلیل و خیلی هر کاری کرده اما تصرفی کرده در اینجا تصرف تصرف حکومیه صحت رو آورده گذاشته رو این عمل غیر مطابق با مأمورون به معتیون به مطابق نیست اما او میگه من مطابق قرارش دادم درست شد یا در بطلان بطلان یعنی عدم تطابق معتیون به با مأمورون به اما گاهی از اوقات مطابقه هست در این حال او باطل میدونه مثل جایی که ریا باشه مثلا در ریا انطباق عقلی هست اما اون قصد گیر داره حالا ممکنه شما البته دفاع بکنید بگید اون قصد هم جز مأموران به بوده قصد خدا فقط باشه ممکنه حالا مثال مناقشه نداره بنابراین در اینجا خود شارع میاد به قول ما به اصطلاح ما خاص خرجی داره در اینجا هر کجا شارع خاص خرجی داره داخل در وضعش میشه از نظر ما ولذا الان حالا ما همه حرفای نائینی رو قبول نداریم حالا ایشون در سببیت با ایشون بحث داریم دعوا داریم اما در این حال حرفی که ایشون میزنه حرف متی نیست در اینجا چه موضوعات در احکام تکلیفیه باشه چه موضوعات در احکام وضعیه باشه اینا مخترعات شرعیه هستن بعد ایشون میفرمایند که حالا بر جمیع این تقادیر مجعول شرعی چیزی که شارع جعل میکنه همون جور که گفتیم یک معنای کلی هست که یترتب علی موضوعه ایشون تعبیر میکنه نحو ترتب المعلول علی علته والعرض علی معروضه درست عرض علی معروضه حالا علت و معلول ایشون نمیخواد بگه علت تامه ولذا عرض و معروض رو وسط میکشه وقتی موضوعی رو شارع جعل میکنه ترتبش بر این حکمی رو جعل میکنه ترتبش بر موضوع این ترتب علت بر معلول و ترتب به اصطلاح عرض علی معروضه هست بعد ایشون میفرمایند که مرجع موضوع همون عنوانی که کردیم موضوع سبب شرط در باب تکالیف و در باب وضعیات این سه تا عنوان سبب شرط و موضوع اینها هر سه عنوان برمیگرده به یک چیز، یک واقع، چه در تکالیف چه در وضعیات. چه ما بیایم بگیم العقد سبب للملکیه، یا بیایم بگیم العقد شرط للملکیه، یا بگیم العقد موضوع للملکیه، واقعش یکیه. اینا تعابیر مختلفی است که از یک واقعی حکایت میکنه و اون عبارت است از دخل. این نکته مهمی است که ما باید روش دست بگذاریم. ما چه در احکام تکلیفیه و چه در احکام وضعیه، اگر صحبت سبب میکنیم، صحبت شرط میکنیم، صحبت موضوع میکنیم، فرقی با هم دیگه نداره، یکیه. چه شاره جعل کرده باشه شرطیت را، چه جعل کرده باشه سببیت را، که نائینه میگه جعل سببیت نمیشه، حالا میایم میگیم، چه شاره جعل کرده باشه موضوع رو از مخترع مولا باشه موضوع، اینا یک واقعیته. و ایشون میفرماید معنای واحدی هم که ما در اینجا میگیم هو الامر الذی رتب الحکم الشرعی علیه، حکم شرعی مترتب بر او شده، الا نحو ترتب المعلول علا علته و العرض علا معروضه، یه همچین ترتبی داره. بعد ایشون میفرمایند که تعبیرات مختلفه اما حقیقت یکیه، واقع یکیه. ایشون میفرمایند حالا یصح ان یقال عقد موضوع ملکیت یا سبب یا شرط یا دلوک، همین معنایی که ما هم قبل اشاره کردیم تکه میکردیم. ایشون میفرمایند دلوک، دلوک در اینجا موضوع لوجوب صلات، عقب الصلاة من دلوک شمس الى غسق الليل، دلوک موضوع وجوب صلاته. دلوک میتونه شرط وجوب صلات باشه، ممکنه حتی تعبیر کنیم که دلوک سببه. در کفایه مرحوم صاحب کفایه دلوک رو مثال برای سبب آورد، مقابل شرط قرارش داد. نائینه میگه این زحمت بی خودیه که شما میکشید، ما اونجا اشکال داشتیم که دلوک علت نیست، سبب نیست، بلکه شرطه. نائینه میفرماد این دعواها بی خوده، سبب، شرط، موضوع، چه در احکام تکلیفیه چه در احکام وضعیه، همه برمیگرده به یک معنای واحد. معنای واحد چیه؟ اون است که حکم یترتب علیه، حکم مترتبه بر اینه. اسمشو میخوای سبب بگذارید، شرط بگذارید، اینا اصطلاحه. سبب اصطلاحه، چون معنای حقیقی که نداره اینجا سبب علت تامه باشه یا شرط متمم علت تامه باشه، این معانی که نیست، معنای حقیقی اصطلاحه. اونی که حکم یترتب علیه، میتونه شرط اسمش رو بگذاریم، سبب اسمش رو بگذاریم، یا موضوع اسمش رو بگذاریم. و این نکته مهمی است در فرمایش ایشون و برای ما راه باز میکنه در اینجا. بعد ایشون میفرمایند که بله، اصطلاح معمولا در اینجا بر سبب قرار گرفته. آقایون در اینجور موارد که حکم شرعی ترتب پیدا می کند بر امری، اسمش رو سبب میگذارم. و اون امری که عرضم به حضورتون که به اصطلاح به تعبیر ایشون حکم تکلیفی علیه بالموضوع او شرط چیز میشه، این تفاوت میکنه با اینها. مثلا العاقل البالغ المستطیع موضوع لوجوب الحج، اینجور میگن، یا دلوک شرط وجوب صلاته. اینا ایشون تعبیرش اینه، هازا مجرد و اصطلاح، اما به حسب نتیجه شرط، سبب، موضوع همه برمیگرده به هم دیگه، یک واقعه. این تمام، این مطلب با توضیح ایشون. ایشون بعد در امر سادس که وارد میشن مرحوم میرزا رضوان الله علیه، نکته دیگری میفرمایند که شرایط جعل غیر از شرایط مجعول است. شرایط جعل با شرایط مجعول تفاوت میکنه. ایشون میفرمایند که شرایط مجعول همون جور که ما قبلا گفتیم عبارت است از موضوعات تکالیف، وضعیات، عاقل، بالغ، مستطیع، دلوک، عقدی که مرکب از ایجاب و قبول، امثال اینها، این شرایط مجعوله. اما شرایط جعل اینجا تمهید برای نکته‌ای در سببیت که ایشون میخوان بفرمایند، اما شرایط جعل، شرایط مجعول شرایطی است در چیزی که مولا حکمش رو میخواد ببره روش، یعنی ما رتب علیه الامر این شرایط رو شرایطی باید داشته باشه. شرایط جعل اونیست که شارع با این شرایط حکم رو میبره روی اون موضوع، اینا شرایط جعله، یعنی شرایط وضع. ایشون میفرمایند شرایط جعل عبارتون ان دوائی و الملاکات نفس الامریکه التي تقتضی الجعل و تشریع. ملاکات نفس الامریکه و دوائی که شارع داره که این ملاکات و دوائی موجب تشریع شده، اگر اون ملاکات نبود شارع تشریع حکم نمی کرد، اگر این مصلحت مثلا در صلات نبود شارع وجوب رو روی این صلات نمی آورد، اگر مصلحت در صوم نبود شارع وجوب رو روش نمی آورد. اینا امور نفس الامریه است. فرقی که ایشون میگذاره در اینجا، پس شرایط مجعول همون جور که گفتیم مثل عقد سبب و شرط و اینام که به هم برمیگرده دیگه، مثل عقدی که موجب ملکیت، مثل دلوک ارزم بزرگ و امثال اینها. اما شرایط جعل کاملا متفاوته، ماهیتا متفاوته. بعد ایشون میفرمایند که شرایط جعل از امور خارجیه تکوینیه هست که تعبیر ایشون اینه لا تکا تنالها ید الجعل و تشریع، اینها قابل جعل و تشریع نیست. این دوائی و ملاکات نفس الامریه یک سری ملاکات واقعی است که اگر خاطرتون باشه صاحب کفایم اینو میخواست بگه، در همین معنا ایشون عرضم به حضورتون که بسو تکه میکرد. حالا نا اینی در مقام این مطلب نیست، در مقام این نکته که لا یناله ید الجعل، اینو تکیهش بعده. چیزی که اینجا نا اینی میخواد بگه این نکته هست. ایشون میفرمایند که شرایط جعل و دوایی که نکته مهمیه به درد خوره در همه جاها، شرایط جعل عبارت است از اون دوایی و ملاکاتی که موجب جعل میشه، اما اینکه این دوائی و ملاکات اقتضاء جعل کنه، اقتضاءش به وجود علمی این ملاکات و دوائیه، نه وجود خارجی. این نکته ایست که اینجا میخواد بگه ناینی. یعنی چی به وجود علمی؟ ایشون میفرمایند این دوائی و این ملاکات وجود خارجیش در مرتبه متأخر از جعل واقع میشه، نه مرتبه مقدم. اونی که در مرتبه مقدم واقع میشه ملاک و دائی به وجود علمی هست. مثلا اگر علت این که صلات واجب شده چون قربان کل تقی هست، چون معراج المؤمن هست، این معراجیت تحقق خارجیش کیه؟ بعد از جعله. بعد از آن است که صلات جعل بشه، من مکلف این صلات رو بیارم، اون وقت معراج محقق بشه، اون وقت قرب محقق بشه. اما وقتی شارع میخواد جعل وجوب بکنه، این دائی و این ملاکی که در نظر میگیره، اون ملاک و دائی وجود خارجیشه یا وجود علمی؟ این وجود علمیه. وجود علمی وجود ذهنیه. توجه فرمودید؟ همون فرض وجود موضوع که آمدیم گفتیم وجود ذهنیه. این ملاک به وجود ذهنی میاد تأثیر میگذاره، میاد ایجاد میکنه، میاد اقتضاء حکم میکنه. اما وجود علمی این معنا امریست که بعدن تحقق پیدا میکنه. این خارجیت در رتبه بعد از تحقق جعل پیداش میشه. این نکته ایست که ایشون میخواد بفرماید. اشکالی هم اینجا به صاحب کفایه در مسئله شرط متأخر دارن که فردا انشاءالله. السلام علیکم.